نوار شماره 1073 بی قسمت دوم کتاب در آغوش نور اثر بتی جین ایدی ترجمه فریده مهدوی دامغانی صفحه 17 او با فرزندانم بسیار رؤوف و صبور بود ضمناً مانند پدری واقعی قاطع عمل می کرد به طوری که آنها نیز او را با شدت هرچه تمامتر دوست می داشتند اوزا تا بدانجا پیش رفت که فرزندانم هر روز عصر به مشاجره می افتادند زیرا هر کدام مایل بودند زودتر از بقیه به کنار در ورودی خانه بروند و از او استقبال کنند جو از همان آغاز برای آنها پدر بود و هنوز هم با گذشت سالهای سال پدر باقی مانده است. ما خیلی مایل بودیم همیشه در کنار هم باشیم و این میل به همراه پختگی سنی ما همچون اکسیری جادویی عمل کرد به طوری که باعث شد تا در تمام این سالها در برابر تمام سختی‌ها و مشکلات پایداری کنیم و خانواده‌ای متحد و مهربان باقی بمانیم. در حالی که پیوسته به دلیل وضعیت شغلی شوهرم از شهری به شهر دیگر می‌رفتیم، سعی می‌کردیم خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم و همیشه تعهد می‌کردیم که اوضاع را بنا به میل و نیازمان هموار سازیم و خانواده‌ای متحد و یک پارچه و مهربان داشته باشیم. همیشه سعی می‌کردیم کوچکترین اهمیتی به مشکلات و سد راه‌ها ندهیم و علی‌رغم نرخ گزافی که می‌بایست در این کار پرداخت می‌کردیم، کانونی گرم و سعادتمند داشته باشیم. میل و آرزوی اصلی ما همیشه در این خلاصه می شد که نخست به فکر اعضای دیگر خانواده باشیم و تازه در وهله دوم به خود و امیال و آرزوهای من بیندیشیم. در ژوئیه 1963 جو به پایگاه نیروی هوایی راندولف واقع در شهر سن آنتونیو در ایالت تگزاس منتقل شد. دستگاه‌های کامپیوتر تازه آغاز به کار کرده و جو را برای آموزش دستگاه‌های کامپیوتری به یک دوره آموزشی اعزام کردند. در طول 4 سال اقامت ما در ایالت تگزاس، من 2 پسر به نام‌های جوزف و استوارت جفری به دنیا آوردم. ما در رؤیایی تحقق یافته زندگی می‌کردیم. هیچ کم و کاستی در زندگی نداشتیم. یک اتومبیل مدرن داشتیم. خانه جدید خریده بودیم که با سیستم تهویه هوا که در آن دوران نوعی تجمل بسیار گران قیمت به شمار می رفت مجهز می شد. فرزندانمان از بهترین وسایل و لباس‌های گوناگون بهره‌مند بودند و من نیز قادر بودم کدبانوی فعال باشم و با ماندن در خانه به آنها رسیدگی لازم را بکنم. به راستی که احساس سعادت کامل می کردم و خداوند را از این همه نعمت و برکات سپاس می گفتم. امنیت و شادی و رضایتی که احساس می کردم با تنهایی دوران کودکیم و آن مدرسه های شبانه روزی و جدایی والدینم و اندوهی که از این بابت بر وجودم مستولی شده بود کیلومترها فاصله داشت. با این وجود هنوز هم احساس می کردم کمبودی در زندگیم دارم. من هنوز هم با همان شدت و شور گذشته دعا می کردم و اوقاتم را به عبادت سپری می کردم. اما دست خوش نوعی ترس و وحشت نیز بودم. به خوبی می دانستم که خداوند مهربان گاه به گاه به دعاهایم پاسخ داده بود. مانند دورانی که پس از طلاقم سپری کرده بودم. در آن زمان هنگامی که دست به دعا بلند کرده و از خدایم خواسته بودم تا مردی مهربان و صبور را بر سر راه زندگیم قرار دهد، خداوند متعال مردی مهربان مانند جو در مقابل من و بچه هایم قرار داده بود. به خوبی یقین داشتم که خدایی هست به بندگانش عشق می‌ورزد و آنان را در لحظات تنهایی و غم‌رها نمی‌سازد. اما من به هیچ وجه نمی دانستم و بلد نبودم که این عشق الهی را چگونه در زندگیم ادغام کنم و یا آن را با فرزندانم سهیم شوم و یا اساساً خداوند مهربان را به آنها بشناسانم. در این باره با شوهرم به گفتگو نشستم و سرانجام به این نتیجه رسیدیم که وقت بردن بچه ها به کلیسا رسیده بود. شوهرم شخصاً به دلیل تجربیات تلخی که در دوران کودکی سپری کرده بود، علاقه زیادی به این کار ابراز نمی کرد. من به عقاید او احترام می گذاشتم، لیکن هنوز هم معتقد بودم که نوعی درک و آگاهی مذهبی و روحانی در قلب و روح فرزندانم بیدار کنم. بنابراین به کلیساهای محل اقامتمان رفتیم، اما زیاد احساس رضایت نمی کردیم و سرانجام پس از مدتی از انجام این کار منصرف شدم. ظاهراً قرار بود عقاید مذهبی من باز هم برای سالیانی دراز فقط برای خودم باقی بمانند و از حالتی مردد و نامشخص برخوردار باشند. پرستاری وارد اتاقم شد و رشته افکارم را از هم گسیخت. او لیوانی پر از آب با تعدادی قرص خواب‌آور برایم آورد، اما از خوردن آنها خودداری نمودم، زیرا شخصاً هیچ میلی به داروهای مخدر نداشته و ندارم. ترس من از مواد مخدر به گذشته‌های خیلی دور باز می‌گشت. من حتی به ندرت یک آسپرین می‌خوردم و ترجیح می‌دادم سردرد و یا هر ناراحتی جسمانیم را تحمل کنم، اما داروی شیمیایی مصرف نکنم. پرستار از اتاق خارج شد و من دوباره با افکارم تنها شدم. در تاریکی و انزوای کامل آن شب، افکارم به عمل جراحی روز بعد معطوف شد. فقط چند ساعت به عملم باقی نمانده بود. آیا همه چیز به خیر و خوشی سپری می شد؟ داستانهای زیادی درباره بیمارانی شنیده بودم که در اتاق عمل و روی تخت جراحی از دنیا رفته بودند. آیا ممکن بود من نیز یکی از همین اشخاص باشم؟ تصاویری شوم از گورستان و تابوت ذهنم را به خود مشغول ساختند. سنگ قبرهایی را با صلیب‌های سنگی می‌دیدم که اسکلت‌هایی را در تابوت‌های نیمه خاک شده نمایان می‌ساختند. به فکر مراسم عشاء ربانی و آخرین مراسم میت افتادم. از این گونه مطالب در دوران جوانیم بسیار شنیده بودم. از خود پرسیدم به چه علت روی بدن اموات صلیبی قرار می‌دادند؟ آیا می‌خواستند نشان دهند که اشخاص پاک و مطهر بوده‌اند، یا نکند گناهکارانی بودند که برای رهایی از شیاطین دوزخ به صلیب‌هایی برای حمایت از خود نیاز داشتند؟ تاریکی بیشتری در اطرافم پدید آمد و در حالی که در ظلمت اتاق احساس اسارت و خفقان می‌کردم، دستم را روی زنگ فشردم و پرستار بخش را صدا زدم. هنگامی که پرستار وارد اتاقم شد پرسیدم: ببینم آیا هنوز هم از آن قرص‌های خواب‌آور دارید؟ او نگاهی متعجب به من انداخت، اما به هر حال به سراغ قرص‌ها رفت و دوباره به سراغم آمد. قرص‌ها را خوردم، از او تشکر کردم. او نیز چراغ‌ها را خاموش کرد و در را بست. کمی طول کشید تا سرانجام احساس سنگینی کردم و سرانجام هنگامی که دعایم را زیر لب خواندم به خواب رفتم. صفحه 21، روز دوم. صبح به سرعت از راه رسید. نور خورشید از میان پرده‌های اتاق به داخل رخنه می‌کرد. قرار بود عمل جراحی برای ظهر همان روز باشد. من دو راه بیشتر نداشتم، یا از خواب بیدار می شدم و ساعتها به انتظار می ماندم، یا آن هم که از لذت تنبلی کردن و خوابیدن تا اواسط روز بهره‌مند می شدم. هنوز هم از تأثیرات قرص خواب‌آور گیج بودم، شاید هم از شدت هیجان و ترس و نگرانی شب قبلم کوفته و ناتوان شده بودم. اکنون با روشن شدن اتاق از نور شاد خورشید به تدریج خونسردیم را باز یافتم و به آخرین باری اندیشیدم که در یک بیمارستان خوابیده بودم. ترس و وحشت شب قبلم در مقایسه با ترس آن دورانم بسیار ناچیز می رسید. دست کم این بار به خوبی می دانستم قرار بود چه اتفاقی رخ دهد. در سال 1967 شوهرم از نیروی هوایی بیرون آمد و ما به راه حل‌های گوناگونی که در پیش رو داشتیم به تفکر و اندیشه پرداختیم. اکنون لازم بود به دنبال حرفه‌ای می‌رفت که به عنوان یک فرد غیر نظامی می‌توانست دنبال کند. دنیای کامپیوتر تازه اظهار وجود کرده و به صنعتی نو مبدل شده بود. جو به دلیل آموزش‌های کاملی که دیده بود، اکنون می‌توانست حرفه جدیدی برای خود دست و پا کند. تنها چیزی که لازم بود با دقت و وسواس به آن بیندیشیم این بود که در کدام شهر و در کدام ایالت زندگی کنیم و به طور دائم مستقر بشویم. ما سرانجام تصمیم گرفتیم به سمت شمال غربی اقیانوس آرام برویم، جایی که جو می توانست در یک شرکت عظیم و سرشناس فضایی شروع به کار کند. احساس می کردیم که آب و هوای آنجا برای مایی که به هوای گرم و خشک تگزاس عادت کرده بودیم تغییری دلپذیر و مطبوع خواهد بود. ضمناً ما می توانستیم نزدیک پدرم و همسر دومش باشیم، زیرا آنها نیز در شمال غربی آمریکا ساکن شده بودند. کمی پس از نقل مکان ما به آنجا، من هفتمین فرزندم را باردار شدم. این کودک به هیچ وجه برنامه ریزی نشده بود. در واقع کودکی ناخواسته بود و به عنوان خبری غافلگیر کننده و ناخوشایند برای من جلوه کرد. ما احساس می کردیم که به حد کافی از نعمت اولاد بهره‌مندیم. ما صاحب 5 فرزند سالم بودیم. از طرفی به دلیل 6 بار حاملگی بدنم کاملا ضعیف شده و پزشکان معالجم مرا از داشتن نوزادی دیگر جدا منع کرده بودند. در سومین ماه حاملگیم شروع به تجربه کردن دردهای شدید شدم. پزشکان معالجم گفتند که مقداری از بافت جنینی از بدنم خارج گشته است. به همین دلیل و یک سری مشکلات دیگر آنها یقین می دانستند که من قادر به نگاه داشتن این جنین نخواهم شد و به زودی سقط جنین خواهم کرد. مرا در بیمارستان بستری کردند و ناراحتی من کماکان ادامه داشت. ما منتظر بودیم تا بدنم به طور طبیعی از جنین معیوبی که در بطنم پرورش می یافت رهایی یابد. اما به زودی معلوم شد که طبیعت خواستار پایان دادن به دوران بارداریم نبود. سرانجام پزشکی پیشنهاد کرد که جنین را کورتاژ کنم. او معتقد بود که چنانچه 9 ماه بارداری را سپری می کردم، طفلی به دنیا می آوردم که یا فاقد دست و پا یا فاقد قسمتهای حیاتی جسمانی می شد. من هیچ دلیلی نمی دیدم که به گفته های او باور نیاورم. پس از بحث و مشورت با شوهرم مصمم شدیم که عمل جراحی کنم و خود را از این وضعیت رهایی بخشم. یک روز پیش از تاریخ جراحیم من در بیمارستان حضور داشتم تا به وسیله گروهی از پزشکان متخصص مورد معاینه قرار بگیرم. آنها معتقد بودند که من باید بر طبق برنامه پیش بروم و جنین را در اسرع وقت بیندازم. هنگامی که آخرین طبیب از کنارم می گذشت تا از اتاق معاینه خارج شود، گفت: اصلا نمی فهمیم این موجود کوچک به چه دلیل هنوز مقاومت می کند تا باقی بماند. ناگهان سرمای شدیدی از وجودم گذشت و این فکر به ذهنم آمد که تو نباید این کار را بکنی. تو باید هر طور شده این طفل را به دنیا بیاوری. او می خواهد به این دنیا بیاید. با کمک خداوند به دنیا خواهد آمد. هنگامی که جو آن روز عصر به دیدنم آمد، به او گفتم که اظهار نظر دکترها چه بوده است. سپس درباره احساسات عجیبی که درباره این جنین در قلب و روحم حس می کردم با او سخن گفتم و به عنوان خاتمه گفتم که لازم است این طفل به دنیا بیاید. ما درباره نگاه داشتن جنین به گفتگو پرداختیم و از فکر اینکه شاید کودکی ناقص الخلقه به دنیا بیاورم به بحث مشغول شدیم. هیچ یک از ما خواهان به دنیا آوردن موجودی معیوب و بیقواره و ناقص نبودیم. از طرفی من به خوبی می دانستم که به هیچ وجه نمی توانم این جنین را بیندازم. چنانچه با این کار موافقت می کردم، هرگز نمی توانستم خود را از این بابت ببخشم. جو موافقت کرد که جنین را نگاه داریم. ساعتی بعد با فرارسیدن شب ما عقاید و احساسات باطنیمان را با پزشکان بیمارستان در میان نهادیم و از احساس عجیبم سخن گفتم. آنها به شدت مخالف نظر ما بودند. آنها می گفتند که ما موظف بودیم آن جنین معیوب را از میان برداریم. آنها می گفتند که هیچ پزشک معالجی حاضر نبود به چنین وضعیت عجیبی اجازه گسترش دهد و به این بارداری موجودیت ببخشد. آنها گفتند که به هیچ وجه حاضر نبودند نقشی در تصمیم نهایی ما داشته باشند. روز بعد مرا از بیمارستان مرخص کردند. من در جستجوی پزشکی پرداختم که حاضر باشد با شرایط من موافقت به همکاری و رسیدگی کردن به وضعیتم در طول ماه‌های بعدی بارداری کند. سرانجام پزشک جوانی پیدا کردم که تازه مطبی برای خود باز کرده بود. او سالها به عنوان پزشک در نیروی هوایی خدمت کرده بود. او به دلیل زمینه حرفه‌ای سابقش با شوهرم نوعی علاقه مخصوص به ما داشت و حاضر شد مرا به عنوان بیمارش بپذیرد. او مدعی بود که امکان زنده بودن جنین بسیار کم و احتمال ناقص بودنش بسیار زیاد و حتمی است. با این حال او مرا پذیرفت به این شرط که در بستر بمانم و پیوسته استراحت کنم. سپس فهرستی بلند بالا از کارهایی که می بایست انجام می دادم یا نمی بایست می کردم به من داد. جو و فرزندانمان در کمال محبت و ایثارگری تمام کارهای خانه را انجام می دادند و من نیز از این فرصت طلایی استفاده کردم و در خانه به درس خواندن مشغول شدم و سرانجام موفق شدم دیپلم خود را بگیرم. با گذشت ماه‌ها ما به سرعت به تاریخ وضع حمل نزدیک شدیم. از مدت‌ها پیش بچه‌ها را آماده کرده بودیم که احتمال رویارویی با نوزادی ناقص یا معیوب را داشته باشند. به آنها گفته بودیم که ممکن است برادر یا خواهری به دست بیاورند که از داشتن قسمت‌هایی از بدن مانند دست یا پا محروم خواهد بود. حتی احتمال را تا بدانجا پیش بردیم که گفتیم احتمال مردن نوزاد بسیار زیاد بود. من و شوهرم اغلب سعی می کردیم یکدیگر را با جمله عجیب آن پزشک تسکین خاطر دهیم. مگر نه آنکه پزشک مزبور گفته بود معلوم نیست چرا این موجود کوچولو تا این اندازه سعی دارد مقاومت کند. این زایمان مربوط به دورانی است که به پدرها اجازه نمی‌دادند در هنگام وضع حمل همسرانشان در اتاق زایمان حضور داشته باشند. از فکر اینکه ناچار بودم مسئولیت سنگین زاییدن را بدون حضور دلگرم کننده جو در کنارم حس کنم به وحشتی عظیم می‌افتادم. از فکر اینکه ناچار بودم در تنهایی با تولد این کودک مواجه شوم به لرزه می‌افتادم. هرچند مقامات بیمارستان اجازه دادند که جو در طول درد کشیدنم در کنارم بماند، لیکن آنها از واکنش غیر ارادی شوهرم در برابر زایمان و تولد نوزاد اطمینان زیادی نداشتند. آنها به او گفتند که چنانچه در طول زایمان او ناگهان از هوش می رفت و یا حالش به هم می خورد، موجب مزاحمت برای آنها می شد. زیرا نخستین مسئولیت آنها در برابر من و نوزادم بود، نه او. از او خواستند رضایتنامه ای امضا کند و در آن اعلام کند مسئولان اتاق عمل را از هر گناهی مبرا می سازد و اینکه لازم نبود به وضعیت جسمانی او در هنگام احتمال بیهوشی یا تهوع او رسیدگی کنند. در واقع جو با مسئولیت خودش حاضر می شد به اتاق زایمان بیاید. سرانجام درد زایمان آغاز شد و من در تاریخ 19 ژوئن 1968 وارد بیمارستان شدم. آنچنان می لرزیدم که بدنم به وضوح تکان می خورد. بی اندازه می ترسیدم. جو در اتاق زایمان در کنارم ایستاد. او دستم را نگاه داشته و در تمام طول زایمان سرم را نوازش می کرد. او ناچار بود لباسی سبز رنگ بپوشد و مانند پزشکان اتاق جراحی ماسکی به چهره بزند. چشمان خاکستری مایل به آبیش پیوسته به من شجاعت قلبی می داد. اما با مشاهده ماسکی که بر چهره داشت به وضوح قادر بودم نفسهای تند و مقطعش را مشاهده کنم و بفهمم که او نیز مانند من وحشت کرده بود. هنگامی که زمان وضع حمل رسید ما دستهای من را محکم به هم فشردیم. هنگامی که نوزاد با کمک خداوند مهربان به دنیا آمد به چشمان پزشکان اطرافم دقت کردم. بیدرنگ دریافتم که ماها ترس و اضطراب و نگرانی ما بیهوده بوده. پزشک طفل را روی بطنم قرار داد تا من بتوانم او را برای نخستین بار در آغوش بگیرم. سپس من و جو در اسرع وقت از نوک سر تا نوک پای طفل را معاینه کردیم تا ببینیم آیا اشکالی وجود داشت یا نه. سپس شروع به گریستن نمودیم. خداوند مهربان طفلی کاملا سالم و بی نقص و زیبا به ما عطا کرده بود. او هیچ فرقی با سایر نوزادان دیگر نداشت. هنگامی که سر کوچک نوزاد را روی سینه‌ام فشردم به خوبی در می‌یافتم که این نوزاد به راستی قصد داشت از وجود من زاده شود و در حقیقت میلی شدید برای زاده شدن داشته. هرچند هرگز برای لحظه‌ای هرچند کوتاه از تصمیمم برای نگاه داشتن پسرمان احساس پشیمانی و تأسف نکردم، لیکن این بارداری موجب شد تا تمام نیروی جسمانیم از بین برود. در طول سالهای بعد صدها مشکل داخلی در وجودم پدید آمدند و سرانجام پزشک معالجم پیشنهاد کرد با استخراج رحم به مشکلات داخلیم پایان ببخشم. پس از مشورت با شوهرم تصمیم گرفتم با نظر دکتر موافقت کنم و به این ترتیب تاریخ عمل جراحیم مشخص شد و به بیمارستان آمده و بستری شدم. اکنون روز عمل جراحی من فرا رسیده و پرستار تازه‌ای وارد اتاق شد و مرا بیدار کرد. او میل داشت آمپولی به من تزریق کند تا من دوباره به خواب بروم و خود را با مراحل اولیه آماده سازم. از اینکه مرا بیدار می‌کرد تا دوباره بخواباند تعجب کردم و احساس سرگرمی نمودم. احتمالاً در شرایطی دیگر به خنده می‌افتادم، اما از همان دقایق تأثیرات دارو را در وجودم احساس می کردم و گرمای مطبوعی در سراسر وجودم پخش شده بود. احتمالاً پزشک در همان دقایق به اتاق آمد، زیرا صدایش را شنیدم که پرسید آیا آماده است؟ و سپس همه چیز سیاه شد و دیگر چیزی نفهمیدم. حوالی بعد از ظهر بود که تا اندازه‌ای به هوش آمدم. پزشکم در کنار تختم ایستاده و به من می گفت که عمل جراحیم با موفقیت سپری شده بود. او گفت که تا ساعتی دیگر حالم رو به بهبود خواهد رفت. به یاد دارم با خود می اندیشیدم. آه چه عالی! اکنون دیگر خیالم آسوده شد و می توانم کمی استراحت کنم و دست از نگرانی بردارم. سپس دوباره به خواب رفتم. آن شب به هوش آمدم و نگاهی به اطرافم انداختم. هرچند در اتاقی دو تخت حضور داشتم، لیکن تنها بودم. تخت دیگر خالی بود. اتاق را با کاغذ دیواری شادی به رنگ زرد و نارنجی تزئین کرده بودند. با خود گفتم خیلی جلف و زننده، اما به هر حال شاد است. متوجه شدم که در میز پاتختی، دو کمد لباس، یک دستگاه تلویزیون و پنجره بزرگ در کنار تختم دیده می شد. من از پیش درخواست تختی در کنار پنجره کرده بودم. هوای بیرون تاریک و تنها نور اتاق همان چراغ کوچکی بود که بالای دستشویی روشن نگاه داشته بودند. من زنگ زدم و درخواست کمی آب کردم. پرستار گفت که از اوایل عصر همان روز پیوسته تکه های کوچک یخ در دهانم نهاده بودند، لیکن من هیچ خاطره ای از این موضوع در ذهن نداشتم. او اضافه کرد که شوهرم با تعدادی از دوستان خانوادگی من به دیدن من آمده بودند، اما من هیچ خاطره ای از حضور آنها در اتاق نداشتم. با این وجود به خوبی متوجه بودم که چهرم کاملا به هم ریخته شده و هیچ آرایشی بر چهره نداشتم. مهمتر از همه آن که به هیچ وجه دوست نداشتم در چنان شرایطی، به ویژه هنگامی که خودم چیزی از این موضوع نمی فهمیدم و نمی دانستم، مورد تماشای دیگران قرار بگیرم. سپس نگاهی به لباس بیمارستانم انداختم. در کمال خجلت و ناراحتی پی بردم که آن پیراهن به سختی قادر بود اعضای بدنم را کاملا از دیده ها بپوشاند. لازم بود در اسرع وقت با شوهرم حرف می زدم و از او می خواستم که بدون اجازه من دوستان من را به عیادت من نیاورد. در ساعت 9 شب پرستار بخش داروهای شبانه‌ام را آورد. به غیر از درد جراحی که آن نیز طبیعی بود، حالم بسیار خوب و احساس راحتی می کردم. من قرص هایم را خوردم و تصمیم گرفتم پیش از خواب کمی تلویزیون تماشا کنم. ظاهراً به خوابی سبک فرو رفته بودم، زیرا هنگامی که به ساعت نگاه کردم ساعت 9:30 شده و ناگهان احساس سبکی خاصی کردم و میل پیدا کردم که با شوهرم تماس بگیرم. تلفن را پیدا کردم و با هر زحمتی که بود شماره خانه را گرفتم. من چیزی از مکالمه تلفنی من به خاطر نمی آورم. آنچنان خسته و خوابالود شده بودم که فقط میل داشتم به خوابی عمیق بروم. به هر ترتیبی که بود دستگاه تلویزیون را خاموش کردم. سپس پتو را تا زیر گلویم بالا کشیدم. احساس می کردم تا مغز استخوان‌هایم یخ کرده است و خود را بیش از هر زمان دیگری ضعیف و ناتوان می دیدم. صفحه 27. مرگ من. ظاهراً دوباره برای مدتی به خواب رفتم، اما نه زیاد، چرا که عقربه‌های ساعت هنوز هم ساعت 9:30 را اعلام می‌کردند. سپس ناگهان با احساس عجیبی از خواب برخاستم. غریزه‌ام به گونه‌ای توضیح ناپذیر مرا از خطری نزدیک آگاه می‌ساخت. نگاهی به اطراف اتاق انداختم. در اتاق تا نیمه بسته بود. نور ضعیف چراغی که بالای دستشویی روشن بود هنوز هم فضای اتاق را تا حدودی روشن می ساخت. احساس کردم ترس شدید در وجودم بیدار شده و بیش از پیش هوشیار و آگاه به خطری توصیف ناپذیر شدم. حواس‌های پنجگانه‌ام مرا از تنهایی کاملی که داشتم مطلع می‌ساختند و حس می‌کردم که بدنم لحظه به لحظه ضعیف‌تر و ناتوان‌تر می‌شود. دستم را پیش بردم تا زنگ پرستار را به صدا درآورم، اما هر قدر کوشش کردم موفق به تکان دادن اعضای بدنم نشدم. احساس وحشتناک و عجیبی بر وجودم مستولی شده و گویی آخرین قطرات خون بدنم در حال تخلیه شدن بودند. صدای وزوز ملایمی را در سرم می شنیدم و به سقوط در خلأ توضیح ناپذیر ادامه دادم تا آنکه بدنم بی حرکت و بی جان شد. سپس انرژی و نیروی تازه احساس کردم. درست به این میمانست که چیزی در وجودم ترکیده و یا رها شده بود. گویی روحم ناگهان از میان سینه‌ام به جلو کشیده و به سمت بالا کشیده میشد. انگار آهنربایی عظیم در حال بیرون آوردن روح از کالبدم بود. نخستین احساسم نوعی آزادی و رهایی بود. در این تجربه هیچ چیز عجیب و غیر طبیعی وجود نداشت. من درست بالای تخت بیمارستان و نزدیک سقف اتاق در پرواز بودم. احساس آزادیم نامحدود و نامشروط بود. به نظرم می رسید که این کار را از روز اول بلد بوده و همیشه انجام داده ام. چرخیدم و کالبدی روی تخت مشاهده نمودم. کنجکاو بودم بدانم این کالبد از آن کیست. بیدرنگ شروع به فرود آمدن کردم. از آنجا که قبلا در دوره ای از زندگی در کلاس های کمک های اولیه شرکت کرده بودم، به خوبی با شکل و حالت یک کالبد بی جان و مرده آشنایی داشتم. هنگامی که به جسد نزدیکتر شدم، بیدرنگ یقین حاصل کردم که دیگر روحی در آن وجود نداشت. سپس متوجه شدم که آن کالبد به خودم تعلق داشت. آن کالبد بی روح خودم بود. من نه شگفت زده شدم، نه به وحشت افتادم. فقط نوعی احساس همدردی و محبت به آن کالبد احساس می کردم. به نظرم جوانتر و خوش‌شکل‌تر از زمانی می رسید.